أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضای نهی بر فساد در معاملات بود که عرض کردیم معاملات را یا نهی در معاملات را چهار قسم تقسیم کردن. قسم اول تعلق نهی به سبب، قسم دوم تعلق نهی به مسبب، قسم سوم تعلق نهی به تسبب یا تسبیب، قسم چهارم هم تعلق نهی به نتیجه، به اثر. و هر شد که مرحوم آخوند اون قسم دوم و سوم را محل بحث قرار دادن که تعلق نهی به مسبب و تسبیب، که اون تسبیب هم ملحق میشد به مسبب. و ایشون قائل هستن که نهی مقتضی صحت هست اگر به مسبب متعلق بشود یا به بفرمایید تسبیب تعلق پیدا بکند. در مقابل این قول، یعنی در مسئله در حقیقت سه قول هست. یک قول، قول مرحوم آخوند هست که در جایی که نهی ما تعلق پیدا کنه به مسبب یا تسبیب مقتضی صحته. قول دوم قول مرحوم نائینی هست که نه، اگر تعلق پیدا بکنه به مسبب مقتضی فساد هست. و قول سوم قول مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و مرحوم آقای بروجردی هست که اینها قائل هستند که نه مقتضی صحت نه مقتضی فساد هست. و به نظر می رسد که همین قول سوم قول قابل اختیار هست و صحیح هست. قول اول که مقتضی صحت هست بحثش گذشت، از کردیم که دلیلش قابل رد و لذا اون قول صحیح نیست که مقتضی صحت باشه. قول دوم که قول مرحوم نائینیه دیروز اشاره کردیم، الان امروز انشاءالله تکمیلش میکنیم. مرحوم نائینی میفرمایند نهی که متعلق میشود تعلق پیدا میکند به معامله، گاهی به معنای مصدری تعلق پیدا میکند، به همون سبب، به سبب تعلق پیدا میکند. ببخشید. گاهی به سبب تعلق پیدا می کند و گاهی همون معنای مصدری و گاهی به مسبب معنای اسم مصدری تعلق پیدا می کند. فرمان اگر به معنای مصدری که همون سبب تعلق پیدا بکند، این مقتضی فساد یا صحت نیست، می تواند تعلق پیدا بکند به سبب ولی باز معامله صحیح باشه. اما اگر تعلق پیدا کرد به مسبب به معنای اسم مصدری، فرمودن این مقتضی فساده. بیان و ذاله که فرمودن برای صحت معامله ما سه چیز نیاز داریم، سه امر نیاز داریم. یکی این که اون چطور اینا خاموش کنیم که دیگه زنگ نزنه. بله، یکی این که باید اون شخصی که معامله را انجام میداد مالک باشد، در بی مثلا باید مالک باشد، یا معزول من قبل المالک باشد، یا معزول من قبل الله باشد، مثلا ولی باشه، وکیل باشه، یعنی سلطنت داشته باشه بر اون عمل. دوم این که به اصطلاح محصور نباشد، حجری تو کار نباشد. و سوم این که اگر سبب خاص نیازه اون سبب خاص را اتیان بکنه، مثلا اگر صیغه خاص نیاز داره باید اون را اتیان بکنه. و فرمودن که اگر نهی بخوره به اون معنای اسم مصدری در معامله، رکن دوم، اون امر دوم، شرط دوم از بین میره. یعنی اینکه محجور نباشد این میشه محجور. شعاره وقتی نهی کردیم شخص میشه محجور، دستش بسته میشه، مالکه ولی دستش بسته است. ایشون چند تا هم مثال زدن برای این. فرمودن مثلا کسی بخواد منظور صدقه را بفروشد. منظور صدقه، نظر کرده که این مال را صدقه بده. خب اینجا چون وفای به نظر واجب هست و همسن از مخالفت با نظر حرامه، در حقیقت دست این آقا بسته است، این محجوره، این بیعش باطله. از فرمودید یا مثال زدن به جایی که کسی چیزی را فروخته ولی شرط کرده که اینا به فلانی نفروش، به زید نفروش. خب اگر این آقا مخالفت کنه با اون شرط، بره بخواد به زید بفروشه، میگیم آقا این عمل به شرط اوف بالعقود المؤمن عند شروطه، میگه که وفای به شرط بر شما واجبه. پس وقتی وفای به شرط واجب شد، در حقیقت این آقا محجوره، مالکه ولی محجوره. یه این تصرف براش جایز نیست. وقتی جایز نیست، پس که انه رکن دوم در اینجا حاصل نخواهد بود. نه مسبب میگن، نه
سبب نمیگن.
ما در سبب عرض کردیم که ایشون میگن که در سبب وجدانم سازگاری داره که سبب مبغوض باشه ولی مسبب را مولا امضا بکنه. در مسبب این مطلب را ایشون میارن. اون وقت عرض میکنیم که مثال سوم میگن مثلا در اجرت بر واجبات، اجرت بر واجبات باطله. چرا؟ انسان نمیتونه خودش اجیر کنه برای اتیان واجبات، برای مثلا حالا یا واجبات کفاییه یا واجبات عینیه. درست فرمودید؟ برای تعلیم واجباتی که به مردم، فقهی که واجب مقدار واجب مردم تعلیم میکنه، این واجب کفایی است، یعنی نمیخواد برای مقدار پول بگیرد. کارهای واجب نمیشه انسان پول بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه چون وقتی شارع امر دارد که اون کار را اتیان بکن، در حقیقت این شخص دیگه محجور هست از تصرف در این عمل، باید انجام بده. یه وقت میگه باید انجام نده، یه وقت میگه باید انجام بده. خب باید انجام بده دیگه، این که انه این آقا دستش بسته است دیگه، نمیتونه ترکش بکنه تا اینکه بخواد این را مورد معامله قرار بدهد. این سه تا مثال را همیشون مطرح میکنن. بله، عبارتیشون میفرماید که و علا ما ذکرناه یترتب و تسالم الفقها علا فساد الاجاره علا الواجبات المجانیه فان المکلف بعد خروج العمل عن سلطانه، چون واجبه دیگه سلطنت نداره، باید انجام بدهد، لکونه مملوکن له تبارک و تعالی، خدا لا یمکنه تملیکه من الغیر به اجارت و نحوها. این کار خدا که انه برای خودش گرفته این کار را، میگه باید حتما انجام بدی، مال منه، بس بنابراین یه نمیتونه اینا تملیک بکنه به دیگری. حالا ولو این که اون تملیک مثلا اصطلاحی اینجا نباشه، ولی بالاخره از سلطنت این خارج شده این کار. بفرمود این سالا رو میارنشون برای اینکه بفرماین اگر یه جایی نهی آمد، نهی میاد محجوریت میاره، و محجوریت که آمد دیگه اون رکن دومی که برای صحت معامله ما ذکر کردیم منتفی میشد، به تبع معامله فاسد خواهد بود. این بیان ایشون. بعد یه این قلت و قلتی دارن که همون مطلبی که صاحب کفایه فرمودن، گفتن که خب نهی در جایی میاد که مقدور باشه و مسبب به معنای امضای شارع مقدور مکلف نیست. جواب میدن که بله، اگر اینجا امضای شارع را بگیم این مقدور نیست، پس باید صحیح باشه تا همون فرمایش مرحوم آخوند پیش میاد. صحیح باشه تا بهش نهی بکنن. ولی میفرماین که مراد ما از اینجا امضا امضای عرفیه، مسبب عرفیه، مسبب شرعی نیست. مسبب عرفی چون این آقا هم احد من العرفه، یکی از عرفه، در اختیار خودشه، میتونه این مسبب عرفی را ایجاد بکنه. دیشون بین مسبب شخصی و عرفی فاصله قائل نمیشن، یعنی اینا را دوتا نمیکنن، میگن مسبب شرعی داریم، مسبب عرفی داریم. مسبب عرفی در اختیار این آقاست، درسته مسبب شرعی در اختیارش نیست، ولی مسبب عرفی در اختیارشه و لذا میشود نهی بکنم، میتونه اون مسبب عرفی را این آقا ایجاد بکنه، میتونه ایجاد نکنه، از تحت قدرتش هست. در فرمودیم این بیانی است که مرحوم نائینی دارم. اشکالی که بر بیان ایشون وارد هست اونم این است که اون مواردی که شما فرمودید و همچنین اون رکن دومی که فرمودید، اون در جاهایی هست که در ملکیت یه تزلزلی ایجاد بشود، ملکیت اون طرف ملکیت کامل نباشه. مثل این که مثلا فرض کنید که مال وقفیه، یا فرض کنید مال مال رهنه، مال خودشه ولی رهن گذاشته، خب حق اون شخص بدهکار در اون مال رهنی هستی، الان نمیتونه در مال خودش تصرف کنه، چون درسته اون حق اون طلبکار در اون مال رهنی هست که میتونه طلبش از اون مال رهنی بتونه استیفا بکنه. یا همین مواردی که شما فرمودید، مثل مثلا این نظر، حق الله بر اون تعلق گرفته. پس در این موارد که شما میفرمایید، در حقیقت ملکیت یک نوع تزلزلی برداشته، اما بحث ما در جایی است که ملکیت هیچ تزلزلی بر نداشته، فقط یه نهی آمده. بله اگر یه جایی طوری بود که ملکیت اون طرف یه تزلزلی درش ایجاد میشود از جهت تعلق حق رهن به او، مثلا فرمایید که، یا اینکه نظر شده حق الله بهش تعلق پیدا کرده و امثال این مواردی که ملکیت ملکیت کامل نیست، سلطنت سلطنت کامل نیست، اونجاها بل قبول داریم که فروشش نافذ نخواهد بود. اما در این مواردی که ما در موردی که ما بحث میکنیم چنین چیزی نیست. یعنی اول کلامه که آیا چنین از ملکیتش از سلطنتش چیزی کاسته میشود یا نمیشود، همین محل بحث ما همینه. شما بخواید بفرمایید اینم ملحق به اونجاست به چه دلیل؟ پس بنابراین این فرمایش مرحوم نائینی در اینجا صحیح نخواهد بود، یعنی برای اینکه اونجاها یک نقصی در ملکیت هست و در این موارد نقصی در ملکیت نیست. این قول دوم هم پس ما نتونستیم بپذیریم، قول مرحوم نائینی را. قول سوم که عرض کردیم که قول مختار همین قول سوم هست، اونم فرمایش مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و دیگران که نه مقتضی صحت هست نه مقتضی فساد هست، مقتضی هیچ کدوم نیست. و بیان آقای خویی رضوان الله علیه در این که به اصطلاح گذشت که اصلا ما سبب مسببی نداریم و این میخورد به اون ابراز اعتبار و ابراز اعتبار هم مقتضی اینها نیست، اون بیان گذشت دیگه، ما در اون بیان یه اشکالی داشتیم که اونو عرض کردیم. حالا بیان مرحوم آقای بروجردی رو عرض میکنیم که ایشون از چه راهی آمده به استاد چطور میان. مرحوم آقای بروجردی هم بیانشون این است که ما یه بحث دلالت داریم در اقتضای نهی بر فساد، یه بحث اقتضا داریم، اینا باید از هم جدا بشن. ما قائل هستیم که نهی چنان که مشهورم گفتم دلالت بر فساد میکند، اما مقتضی فساد نیست. چطور دلالت بر فساد میکند؟ ایشون میگه که چون نهی ها معمولا ارشادی هستند، چون نهی ها معمولا ارشادی هستن، ظهور نهی چون در ارشاده، حالا به چند تا بیانی که خواهند فرمود اون بیان رو عرض میکنیم، بس دلالت بر فساد میکند، اما این نه از باب این است که بین حرمت و به اصلاح فساد ملازمه هست، حرمت تکلیفی. نه اونجاها چون ارشاد هست، پس در حقیقت ایشون میخوان بفرماین که اگر ارشاد بود نهی ما دلالت بر فساد میکنن، اما ارشاد نبود، نهی تکلیفی مولوی بود، دلالت بر فساد نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ملازمه ای نیست بین حرمت و فساد. فرمودیم خب اول چنین تعبیری دارن که انه این دوتا از هم جدا بشد، این مسئله دلالت و مسئله اقتضا. مسئله خب دلالت را که همه به اون معنایی که شون میفرماین همه قبول دارن، اگر ارشادی باشد این دال بر فساد خواهد بود. فرمودید ولی ایشون این را به صورت قشنگ شکافتن و توضیح دادن که چند وقت برای این ذکر کردن که چرا دلالت بر فساد میکند از ناحیه ارشاد، همین را بیان کردن. این را عرض میکنیم. و اما به اقتضایی که میرسن میفرماین که ما باید قائل به تفصیل بشیم بین عبادات و معاملات. در عبادات ملازمه هست بین حرمت تکلیفی و بین فساد عبادت، اما در معاملات چنین اقتضای ملازمه ای نیست و لذا در معاملات ما قائل نمیشیم که نهی تکلیفی حرمت مقتضی فساد هست. در فرمودیم اما ایشون راجع به اون قسمتی که میفرماین دلالت، اونجا را میفرماین مشهور هم که گفته مقتضی فساد هست، همین مسئله دلالت را میخوان بگن، همین مسئله ارشاد را میگن. اینجا را ایشون چند وجه ذکر کردن، در حقیقت چهار وجه ذکر کردن که چگونه از راه دلالت ما میرسیم به فساد. اول اینکه ایشون میفرماین که صحت به معنای انطباق عنوان هست بر اون معتیون به، که معتیون بهی داری یه عنوانی داری، مثلا یک کاری انجام دادیم، یه مثلا معامله انجام دادیم، عنوان بی اگر بر این منطبقه بشه معلوم شد که این معامله بی صحیح هست، عنوان اجاره منطبقه بشد میشد بی صحیح و هکذا. پس بنابراین اگر عنوان صلات بر این معتیون به منطبق بشد میشد صلات صحیح. پس اون وقت میفرماین انطباق در مرکبات معمولا به تشخیص خود فرد انجام نمیگیره. مثلا فرض کنید یه معجونی هست 10 جز داره، هر جزی هم باید به مقدار خاصی درش در اون معجون استفاده بشه. این رو اهل فنش میفهمن که آیا این معجون الان درست شد یا درست نشد، درسته یا درست نیست. هر کسی نمیتونه بفهمه که حالا این معجون واقعا همون معجون صحیح هست، چون مرکب از اجزا و شرایط و خصوصیاتی هست. هر کسی نمیتونه بفهمه. میفرماین معاملات و عبادات ما هم از این قبیله، یک مرکبی هست که تشخیصش که آیا اون عنوان منطبقه بر این معتیون به همه اون اجزا و شرایط را دارد یا ندارد، این را هر کسی نمیتونه تشخیص بده. پس خود اون صاحب اون مرکب یا مولا باید به ما بگد که این هست یا این نیست. وقت میفرماین حالا که این مقدمه را شما قبول بکنید که مرکبات نیاز دارن به تبیین انطباق از طرف شارع، از طرف اون قانونگذار، میفرماین اگر نهی از اون شارع وارد شد که این جز را وارد نکن، این نباید باشد، این باید باشد، حمل میکنن که این انطباق اون عنوان بر این مرکب لازمش این است که این جز باشد یا نباشد، یعنی حمل بر ارشاد می شود. با حفظ اون مقدمه اگر یه نهی وارد شد یه امری وارد شد، این را تکلیفی نمی گیرن عرف، حمل بر ارشاد می کنن، چون می گن که این مرکب را که ما نمی فهمیم، حالا امر وارد شد می گن پس این شرط جزشه یا شرطشه، نهی وارد شد اینا حمل میکنن برای این که این مانع ها، این نباید باشه اینطوری. در فرمودید پس میفرماین چون ما چنین خصوصیاتی داریم در مرکبات، هر امری از شارع وارد بشود، هر نهی شارع وارد بشود، این هم شود بر ارشاد بر جزئیت و شرطیت یا مانعیت. این یکی از بیان هاست که چطور نهی دلالت بر فساد میکند، دلالت بر فساد میکند، یعنی ارشاد به فساد هست. این یکی از بیان هاست که ایشون اینجا مطرح کرده و قبول کرده. بیان دومی که ایشون مطرح میفرمایند، بله این راه اول که ایشون مطرح کردن برای همون اثبات دلالت و ارشادیت، راه دوم راهی که ایشون مطرح میفرمایند، ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ انصاری این بیان را دارن که اگر نهی تعلق به عبادت پیدا کرد یا به معامله خاص پیدا کرد، این ناظر به اون عمومات امضا، یعنی که اما مقید می شود یا مخصص می شود به اون عمومات و اطلاقات امضا. امضای ما در اینجاها هست، در اینجاها نیست. بس برابر اگه این طوری باشه، اینم باز ارشاده به این که امضا نداریم دیگه، یعنی اینجا باشه ما امضا اینجا نداریم، امضای ما همین مقداره، بیشتر از این نیست. زمان اینم بیانی هست که شیخ انصاری در مقام داره، یعنی چون این عبادات ما نیاز به تأسیس دارن از طرف شارع، معاملات هم نیاز به امضا دارن از طرف شارع، وقتی امری وارد شد، وقتی نهی وارد شد در این موارد، این نهی مقید اون امضا می شود، از در عرفی ظهور پیدا می کند که اون امضا رو می خواد تأکید بکند به این غیر این موارد، این موارد رو می خواد خارج بکند. به فیکون و به منزلت المقید او المخصص لها، فاذا قال الله تعالی ولا تنکه ما نکه آباؤکم او ورد فی الخبر ان نهی ان بیع الغرر، اینا ایشون دارن، او نهی ذالک علم منه ارادت تخصیص للعمومات الدال على صحت النکاح، اونا را میخواد اون ادله امضا را میخواد کار کنه آقا تخصیص بزنه. خب تخصیص که زد دیگه امضا نداریم دیگه، پس ارشاد میشه به عدم امضا. دقت فرمودید؟ بس این راه دوم هست که از این راه پیش میانشون. بیان سومی دارن که همین مسئله دلالت را میخوان بیان کنن. این البته این بیانشون میگن فی خصوص المعاملات. ایشون فرمایان که خب معامله سبب چی هست؟ سبب حصول مسبب دیگه، اون تملیک، مثلا معامله سبب حصول اون تملیک یا زوجیت. خب یعنی معامله یه سبب داره یه مسبب داره، خب این سببش باعث میشه چی؟ اون مسبب به وجود بیاد، یا تملیک یا بفرمایید مثلا زوجیت یا امثال این موارد. خب این سببیت این آیا تکوینیه یا جعلیه؟ فرمان لا محاله که این تکوینی که نیست، این جعلیه دیگه. شارع اعتبار کرده که این سبب بشه برای اون سبب. در فرمودی؟ خب وقتی اینا بفرمایید، پس بنابراین شارع وقتی میخواد یه چیزی را بگد که این مبغوض منه، این بعید هست که اینا سبب قرار بدهد برای اون سبب. وقتی گفت این مبغوضه دیگه، اینجا جعل سببیت امر بعیدیه. وقتی گفتیم مسبب مثلا مبغوض منه، خب از اون طرف اون سبب را هم باز سببیتش خودش جعل بکند، جمع بین این دوتا، از یه طرف سببیت را جعل بکند، از یه طرف هم بگه مبغوض منه، این مسبب مبغوض منه، خب اینجا که انه یک نوع تنافی پیش میاد در نظر عرف. آقا اگر مبغوض هست، پس چرا جعل سببیت میکنی؟ اون سببیت اینا تکوینی نیست، تشریعی هست. میفرماین از اون طرف نهی تکلیفی ما هم معناش چیه؟ مبغوضه دیگه. مبغوضیت مسبب با جعل سببیت سازگاری نداره، این بعیده. بفرمودی؟ خب که دیروز ما عرض کردیم که نه، ممکنه لمصالح این باشه، اشکال نداره این. خب اینم راه سوم، راه چهارمی که ایشون مطرح میکنن این است که همون راه مرحوم ناینی، بگیم این دلالت بر محجوریت میکنه، مذکره و بعض المعاصرین میگن مرحوم های بروجردی، مذکره و بعض المعاصرین من ان النهی یدل علی المحجوریت الشرعیه، که انه این محجوریت شرعیه رشون این محجوریت شرعیه رشون ارشادی میگیره. مرحوم ناینی بیان نداشتن، نگفتن ارشادیه، ولی ایشون این را داخل همون ارشاد میگیره، یعنی که نه ارشاد است که اینجا این آقا دیگه دستش بسته است، نه صرف این که جلوشه بگیریم. مرحوم ناینی میگفت جلوشه میگیرن، خب ایشون که نه مطلب بالاتری میخواد استفاده کنه که اینجا ارشادیت استفاده میشه و فرمودید این راه را طی بکنیم. راه پنجمی که ایشون مطرح میکنن، راه پنجم هم چون میفرماین چرا ما حمل بر ارشادیت میکنیم و میگیم دال بر فساد هست، میفرماین ما باید ببینیم که در معامله اون چیزی که بالمعال مورد نظر چی هست، سبب مسببه یا اون نتیجه است. اما اون چیزی که بالمعال مورد نظره نه سببه نه مسبب، بلکه همون نتیجه است، همون اثری که گفتیم ها. میخواد اینا بخورد، میخواد مثلا خودش بتونه تصرف کنه، به دیگری بتونه بفروشه، و در حقیقت نهی که به معامله متوجهه حتی اگر به سبب بخورد یا به مسبب بخورد، چون اینا عالی هستن نظر به اینها استقلالی نیست، در حقیقت برمیگرده به نهی از اون نتیجه. یعنی شما حق خوردن اینا ندارید، شما حق استفاده از اینا ندارید، و یا این باشه معنی این از این باطله دیگه، داد کردید. بس راه پنجم ایشون این است که چون در معاملات چه سبب چه مسبب نظر استقلالی به اینا نیست، نظر عالیه، نظر استقلالی چیه؟ میخواد اون نتیجه را داشته باشه، بتونه از این استفاده بکنه. بعد فرمودید بس نهی که به معامله میخوره در حقیقت میخوره به اون اثر و اون نتیجه، و معلومه که اگر نهی به نتیجه بخورد معناش این است که اینجا نقل انتقال صورت نگرفته دیگه، این باطله دیگه. اگر میگفت نمیتونی اینا بخوری معناش این است که نقل انتقال صورت نگرفته دیگه. این راههایی هست که ایشون میخوان بفرماین که بس این که مشهور گفتن نهی دلالت بر فساد میکند این صحیحه، دلالت هست، از چه راهی؟ از راه ارشادیه. اما بخواید باید بگید نه آقا من صحبت را میبرم جایی که نهی تکلیفی مولوی باشه، ارشادی نباشه، اونجا میفرم ما نمیتونیم بگیم که مختزی فساد هست، رد کردیم، اونجا دیگه نمیتونیم ما قائل به اقتضا بشیم، به ملازمه بشیم. ملازمه ای نیست که مولا نهی بکنه از سبب یا از مسبب و از اون طرف هم امضاش بکنه، ملازمه ما نمیبینیم اگر صرف نهی مولوی باشه، اگر نتونیم برگردونیم به اون دلالت، اگر از راه اقتضا بیایی مثلا این نهی را نیارد تو کار، از اقتضای بین حرمت و فساد که چه اون حرمت استفاده بشه از لفظ از نهی، چه استفاده بشه از غیر نهی، بگیم هر حرمتی مقتضی فساد هست، ملازمه است بین اینها، میفرماین اینا ما نمیتونیم بگیم، هیچ دلیل نیست که حرمت که بیاد حتما اون فاسدم بشه، یعنی ملازمه عقل نمیبینه، عقل میتونه اینا رو تفکیک بکنه، میتونه بگه این مبغوزه ولی باز هم امضا هست، ما این که امضا می شود ولی مبغوضیت هم سر جای خودش هست، ملازمه نمیبینه عقل بین مبغوضیت و اینکه فاسده. اما بفرمایید دلالت، میگیم بله دلالت هست، نهی باشه ظاهر نهی همون ارشادیته، به یکی از این وجوه پنجگانه، به یکی از این وجوه پنجگانه ظاهر نهی دلالت بر ارشاد به فساد هست. چرا به یکی از این وجوه پنجگانه ای کن؟ پس نتیجه فرمایشون چی هست؟ این است که نهی تکلیفی مولوی که محل بحث ما هست مختزی فساد و صحت نیست، بفرمودید؟ از نتیجه بحث شد اینطوری شد دیگه. اون که فرمودن راضی به دلالت و ارشاد اینها، خب اون که محل بحث نبود، اونا دیگران هم قبول داشتن، فقط ایشون خوب بیان کردن که چرا ارشادیت را ما اینجا قائل هستیم که ارشاد به فساد هست، دلالت بر فساد میکنه، اینا بیان کردن، و الا اینا دیگران هم که رد نمیکردن. بحث ما راجع به نهی تکلیفی مولوی بود که ایشون نظرشون هست که اینجا چنین اقتضایی، چنین ملازمه وجود نداره.
در بحث عبادات ملاکه
شبیه دارم، میگن که اونجا مبغوضیت با صالحیت برای تقرب جمع نمیشد. عملی صلاحیت تقرب دارد که مبغوض نباشه، ولذا اونجا عقل حکم میکنه که ملازمه هست بین مبغوضیت و فساد، ولی در مورد معامله چنین ملازمه عقل ندارد. بگید که حالا که مبغوضه پس نباید امضا هم بشود، پس نباید این صحیح هم بشود، و لذا ایشون میگن که ایشون یا برخی از بزرگان گفتن اگر تصریح میکرد ما تهافتی نمیدیدیم، اگر تصریح میکرد بابا این مبغوضه، این معامله که انجام بدید مبغوضه ولی اثرش دارد ها، تهافت نمیدیدیم. حالا اینکه اگر اینها منافات داشتن ملازمه بود این تصریح باطل میشد دیگه. به خلاف در عبادات نمیشه چنین تصریحی بیاد بگد که این مبغوضه ولی باز عبادت مقربه. عبارتشون هم اینجا من شاید آوردم که ایشون همین معنا را تصریح میکنن که از ظاهر هو تفصیل ففل عبادات تلازم الحرمت و للفساد لإحتیاجها الى قصد القربه و الحرمت تلازم المبغوضیه فیکون اتیان المحرم مصداقا للتمرد و الاسیان و مبعدن انصاحت المولا و المبعدو لا یکون مقربا. اونجا مبغوضیت با مقربیت سازگاری نداره، اما فی المعاملات فلا تلازم الحرمت و الفساده لعدم اشتراطها بالقربه و عدم التنافی بین المبغوضیه و بین ان تتحقق مضامینها. بله، و الغرض و عدم کون النهی ایضا ظاهرا فی الارشاد الى مانیت شیء تحققها فلا وصل فسادها من غیر فرق بین المعاملات بالمعنى الاخص والعام.
اینجا
میگه
که نهی بالاخره ملازمه با مبغوضیت هست یا نیست؟
هستیه.
نهی میشه منظور ما لازمش بشه مبغوضیت.
خب
اینو ما میخوایم بفهمیم، اگر لازمش اینه که نه بیاد ملازمه با مبغوضیت بشه، در هر دو جا هست،
در هر دو جا هست مبغوضیت، ولی میگم مبغوضیتی که در معاملات هست سازگاری داره با امضا. فرمودید چون اونجا نمیخواد عبد این را وسیله تقرب قرار بدهد، اما در عبادت میخواد این را وسیله تقرب قرار بدهد، ولذا مبغوضیت در عبادات به هیچ وجه قابل جمع با به اصطلاح مبغوضیت با عبادت با مقربیت سازگاری ندارد به خلاف معاملات.
دست معاملات یعنی امکان تصور تقربیت وجود نداره در معاملات،
اون تقربش بره کنار اگر
امکان
باشه، ولی این معناش نیست که این عمل باطله. بله شما ثواب نبره، میتونستی قصد بکنی مثلا این معامله را قربتن الله انجام بدم، بله اگر مبغوضه دیگه نمیتونه اون قصد را بکنه، ولی این به معنی این نیست که این معامله دیگه فاسده قابل امضا نیست. در فرمودی
آقا راست پس نبایدشون بفرمان که اینجا ملازم هست اینجا ملازم نیست، باید بگم با عقل بوده کنم، چون اینجا نهی در هر دو جا ملازمه با مبغوضیت، چه در عبادات چه در معاملات
با فساد هست. نه مبغوضیت با فساد را بفرمایید. ایشون فرمایند که مبغوضیت در هر دو جا هست، ولی مبغوضیت در یه جا ملازم هست با فساد در عبادات، به خاطر اون بیانی که داشتن، یا به خاطر اینکه قصد قربت پیش نمیاد، یا به خاطر اینکه صلاحیت مقربیت ندارد. و اما در معاملات نه، مبغوضیت قابل جمع با امضا هست. بله
بس در این نیست که مبغوضیت چه لازمه داره، بحث در اینه که نهی ملازم با مبغوضیت هست یا نیست.
نه بحث در این است که آیا نهی ملازم با فساد هست یا نیست. نهی ملازم با فساد هست یا به تعبیر ایشون حرمت ملازمه با فساد هست یا با فساد ملازمه ندارد. ایشون فرمایند در یه جا ملازم با فساد هست، در یه جا یه طرف را شما فساد بگیرید، مبغوضیت نگیرید. مبغوضیت که روشنه، خب نهی معنای مبغوضیته، حالا یا مبغوضیت نفسی یا غیری فرمودید. خب مبغوضیتی که هست باید شما ببینید که این مبغوضیت لازمش فساد هست یا نیست. ایشون فرمایند در عبادات ملازمه هست، اما در غیر عبادات چنین ملازمه وجود نداره. این بیان مرحوم آقای بروجرد رضوان الله علیه که در این بیان از ذره مدعا موافقن با آقای خویی رضوان الله علیه هم همین نظر را دارن، برخی از بزرگان هم همین نظر را دارن، به نظر میرسد این نظر صائب هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم هر جا مبغوضیت در معامله را ثابت کردیم، حالا یا به واسطه نه یا به واسطه دلیل دیگر حرمت را ثابت کردیم، مبغوضیت را ثابت کردیم، این ملازمه با اینکه اون معامله را ما باید باطل بدانیم. نه، ممکنه اون معامله باطل باشد، ممکنه باطل نباشه. برای بطلانش ما دلیل دیگری میخواهیم که مثلا استفاده محصوریت بشود، محصوریت وضعی بشود، استفاده این است که حق دیگری بر این تعلق گرفته، یه چنین چیز استفاده بشود که بگیم که این تصرفش الان تصرف باطلیه. اما صرف این که این تصرف الان مبغوضه پس باطله، نه. و دلیلش این است که مولا میتواند تصریح بکند که آقا این کار رو انجام نده، ولی با این که اگر انجام بدی من امضا خواهم کرد. امضا یعنی امضا را نمیخوام بگیرم، نمیخوام بگم این معامله باطله، ولی نهی بکنه این معامله را نکن. این فرض داره، این چیز داره، اشکال نداره. یعنی از در عقلی این نوع بیان اشکالی نداره. پس معلوم میشه که ملازمه‌ای در کار نیست در معاملات. و لذا نظر مرحوم آقای دروجردی و همچنین آقای خویی رضوان الله علیه در این مسئله به نظر میرسد صائب. و ما باید در فقه اگر خواستیم یه نهی تکلیفی مولوی تعلق پیدا کرد به معامله، بخوایم بگیم که آقا این علاوه بر این که حرام هست باطلم هست، باید برای بطلانش دلیل بیاریم. در فرمودید صرف نهی مولوی دلیل برای نمیشه، بلکه اگر نهی ارشادی بود کار نداره. اون نهی ارشادی که ظاهر نهی هم ارشادی بودنه، در فرمودید ظهور اولیه نهی ارشادی بودنه، چنان که ایشون هم فرمود اون ارشادی بود که حکم به فساد میشد. اما اگر ارشادی نبود، فهمیدیم اینجا فقط مولا میخواد بگه که این عمل انجام نگیرد، مبغوض منه، نمیخواد بگه که حالا این ارشاد به این که آقا این مانع هست توش، مثلا این فاسده، مثل نه نبیان به الغرر و امثال این، که کنه ارشاد به این است که معلومیت العوضین شرط معامله است، اونجا ارشادیه. اما جایی که اینطوری نبود، یا مثلا لا تبع ما لیس عندک و امثال این موارد که میدانیم که اونجا در مقام بیان شرایط یا موانع هستن، اگر چنین نبود صرفا نهی نهی تکلیفی بود، مثلا وقتا ندا شما معامله انجام ندهید، این دلیل دیگر میخواد که آیا علاوه بر این که این کار حرام انجام داده من باطله. در فرموده و امثال این موارد، حالا جاهایی که مثلا بی وقتا ندا و امثال اون موارد که نهی تکلیفی مولوی هست ازش استفاده بکنیم که این باطل هست، فاسد است، دلیل دیگری میخواد. خود این نهی مولوی دلیل بر بطلان نمیشه. مثلا فرض کنید که نهی کرد از غش در معامله، آیا این غش در معامله دال بر این است که این مانع هست مثل غرر، یا فقط میگه که این کار حرامی داری انجام میدی، غش انجام میدی مثلا، بعد فرمودی و امثال این مواردی که در شهر هست، اینا را باید ببینیم که آیا نهی ها مختزاشون چی هست. نهی از بیع، فرض کنید که بعضی از اموال مثلا بیع سلاح من الکفار، سلاح را به کفار نفروشید، حالا ما آمدیم فروختیم، آیا این کار حرامی انجام دادیم علاوه بر این باطل هم هست، یا اینکه نه فقط کار حرامی انجام گرفته؟ عرض می‌کنیم که این دلیل میخواد که این بگیم که این یکی از شرایط این است که مثلا طرف که کافره باید سلاح نباشه فلان نبا، اینا دلیل میخواد و الا صرف این ادله نمیشود. اگر نهی تحریمیه دلیل بر بطلانش نمیشه. موارد را باید دید دیگه، ملاحظه کرد. الحمدلله رب العالمین.